اونی که ما هم اونایی که متصدی میشن برای هر یه 24 ساعتی که یه وعده میخونن یه از اونو یه اقامه میدن 24 ساعتی.
درس اصول شنبه دهم بهمن 1394. آقای
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون صورت رابعه بیع وقت. صورت رابعه این بود که بیع عین موقوفه انفع و اعود و ادر باشد برای موقوف علیه. شیخ مفید فتوا به جواز داد، اصحاب در مقابل شیخ مفید فتوای به عدم جواز دادند. برای شیخ مفید گفتیم می توان دو دلیل ذکر کرد. دلیل اول خبر جعفر ابن حیان بود، خبر رو خوندیم برای شما و دلالتش بحث هایی داشت که بحث کردیم و ملاحظه فرمودید که دلالتش تمام نشد. امرو میرسیم به مستند دومی که برای شیخ مفید ذکر کرده. مستند دوم مکاتبه همیریست در یک توقیعی که مروی از صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این روایت رو ابو منصور تبرسی در کتاب احتجاج ذکر میکنه. روایت اینه، وسائل جلد 19 صفحه 191 حدیث 9. احتجاج خود ابو منصور تبرسی هم جلد 2 صفحه 490. بخور بذاروشم باید. تبرسی می فرماید ان محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری یه آقایی که متصدی بحث خارجن تو رادیو داشت پخش می شد. بله می فرمودن ما الان مستحضر نیستم که تبرسی می تواند از همیری نقل بکند یا نه. بله همیری میشد بفرمایید که اواخر قرن سوم، تبرسی قرن ششمیه. سه قرن بینشون فاصله است میفرمودن. بله خب پس بنابراین روایت از همین جا معلوم شد مرسل. توجه میفرمایید تبرسی با همیری بیش از 4 قرن فاصله دارد و تبرسی سندش را تا جناب همیری ذکر نکرده است. پس بنابراین روایت میشد مرسل. و عجب است از استاد محقق مبتذله که در درس فرموده اند که نه این مرسله نیست. بله تبرسی سند داشته است تا همیری، لکن سندش رو ذکر نکرد و بنابراین اینو بهش ارسال نمیگن. و ولو در حکم یا در عمل نتیجهش نتیجه ارسال است، لکن این ارسال نیست. چرا؟ اتفاقا ارسال همینه، میخواد سند داشته باشد و ذکر نکرده باشد، میخواد سند نداشته باشد. الان پیشی ما مرسل ترجمه میفهم، یعنی روایت برای ما مرسل، انقطاع سند داره، این میشه مرسل. ما کاری نداریم که برای خود تبرسی مرسل هست یا نه، برای ما مرسله. توجه میکنی؟ حالا اگر خود تبرسی هم سندی داشته از تا همیری و برای خودش مسند و معتبر بوده برای خودش، برای ما ذکر نکرده که، پس برای ما میشد مرسل. وقتی شد مرسل پس سندش حجیتی ندارد. بله، و این فرمایش هم از عجیب فرمایشات است که فرموده اند. هیچ تفاوتی نمی کند چه خودش سند داشته. و لذا مثلا عیاشی، تفسیر عیاشی تفسیر مسند بوده است، لکن این تفسیر رسیده است به دست یه آدم بیار. این آدم بیار در استنساخ تفسیر عیاشی اسنادش انداخته، به راوی اخیر اکتفا کرد، فقط راوی اخیر رو ذکر میکند، بعد امام رو ذکر میکنه، بعد متن روایت. و در نتیجه این به راوی اخیر اکتفا کرده و استنساخ کرده تفسیر عیاشی. لعله اون بیچاره برای خودش استنساخ کرده، ما نمیدونیم. لکن از بفرمایید که از سوء اتفاق این که نسخه های تفسیر عیاشی از بین رفته است و این نسخه‌ای که ای بنده خدا به راوی اخیر اکتفا کرده است، این به ما رسیده است و اون نسخه هایی که مسند بوده اونا زایه شده، دست روزگار اونا را از بین برده. بنابراین تفسیر عیاشی الان که جلوی ماست میشه چی؟ میشه ما مرسل. حالا کسی بیاد بگد خب عیاشی خودش سند داشته، این سندها اسقاط شده، اینا مرسل نیست، باشه، علا فرض این مطلب الان اینا برا ما مرسل. چرا؟ چون ما سند عیاشی متوفای عیاشی با جناب کلی نیست، متوفای 329 قرن 4، اوائل قرن 4. عیاشی که 329 از دنیا رفته با کلینی که 329، هر دو در یه تاریخ از دنیا رفتن. لکن کافی کلینی مسند است، تفسیر عیاشی مسندم که بوده باشد اصلش تو تألیف عیاشی، او به ما نرسیده. نسخه‌ای که به ما رسیده نسخه مرسله. بنابراین روایات عیاشی همه مرسلاته. توجه میکنید؟ بله. اگر بخواد کسی رو عیاشی نظر بدهد همه میشه مرسل، فرمایش آقای ظفر درست میشه که روایات تفسیر عیاشی مرسل است فعلا، تا اون نسخه اصل پیدا بشد که مسند بوده اون حسابش جدا است. خب بفرمایید پس روایت شد مرسل. مرسل هم دیگه فرقی نمیکنه که آیا صاحب کتاب سند دارد و ذکر نکرده است یا سند ندارد، میشه مرسل. برای ما میشه مرسل، نسبت به ما هیچ تفاوتی نمیکنه، میشه مرسل و از حجیت میفته. همیری ان صاحب الزمان انه کتب الیه، همیری نوشته است علی نحو توقی در عصر غیبت صغرا خدمت ذات مقدس صاحب الزمان، روی عن صادقه خبرون معصور. تو فقیه توی احتجاج روی عن صادق نیست، دارد روی عن الفقیه. توجه می فرمایید؟ خبرون معصور. اگر روی عن الفقیه باشد که نسخه احتجاج فقیهه، فقیه اطلاق بر که می شده از تو ائمه ما؟ به موسی بن جعفر علیه السلام اطلاق می شده است. توجه می فهمم؟ حالا تفاوتی نداره، برای ما همشون حجتن و فرقی نداره. ازا می فرماد روایت از امام صادق یا از موسی بن جعفر فقیه اینه، ازا کان الوقف على قوم به اعیانهم و اعقابهم فجتمع اهل الوقف علا بیعه. میگه آقا یه موقوفه ای داریم برای یه افرادی که اینا به اعیان و به اعقابشون در موقوفه مشخص شد، حالا تمام اهل موقوفه اجتماع کردن علا بیعهی، میخوان مالو بفروشن بخورد برن. و کان ذالک اصلح لهم ان یبیعوها، و اینم که اینا بفروشند و بخورند براشون چیه؟ اسلحه. خب میفروشن میخورن دیگه، هر خوردنی بهدنی نخوردنی. فهل یجوز ان بفرمایید که یشترا من بعضهم این لم یجتمع او کلهم علی البی ام لا یجوز الا ان یجتمع او کلهم علی ذلک. سوالش اینه آقا این وقف مال ایناست، الان اینا اسلحه بیعه براشون، حالا غریبه ای که میخواد بخرد آیا باید اینا همشون اجتماع بر بیع کنن دفعتن واحده شیش دنگی مالا بردارن یا نه تک تک هم میتواند ازشون چی بخره؟ یه طایفشون میفروشن دنگی اینا رو میخره، میرد سر اون طایفه اونام میفروشن دنگی اونا رو هم میخرن. توجه میکنیم؟ میرد سر یکی دیگه دنگ اونا رو هم میخرن. خیلی خوب، پس بنابراین سوال اینه، یعنی در واقع میگد آقا بی اصله هست برای اینا، حالا آیا اینا رو باید همشون بیان پا معامله دفعتن واحده از همه بخرد یا نه علا نحوه متفرقم دنگ هر کی سهام هر کی را میتوند بخره؟ سوال اینه. جواب امام، فعجاب علیه السلام علا قول این روایت اذا کان الوقف علا امام المسلمی فلا یجوز بیعه، اگر وقف بر امام است که بیعش جایز نیست. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه خب امام وقتی وقف امامه مال امامه دیگه، خب امام باید خودش بفروشه، یکی دیگه که نمیتونه بفروشه، یکی دیگه که نمیتونه مال امام بفروشه، هر مالکی مال خودش هم میتونه بفروشه. اگر مال امام است که اونا نمیتونن بفروشن، درست شد؟ باید از امام اجازه شو بگیرن، چون مالشه، از امام اجازه باید بگیرن و بفروشن. و اذا کان علی قوم من المسلمین، اما اگر مال یه قومی از مسلمونا باشد، فلیب کل قوم ما یقدرون علا بیعهی مجتمعین و متفرقین انشاءالله. می فرماین اما اگر وقت برای خود مسلمون هست، خیلی خوب میخوان بفروشن بفروشن، هر کی سهام خودش را چکار میکنن؟ میفروشن. میخواد مجتمعین باشن، میخواد متفرقین، یعنی لازم نیست همه یه جا جمع باشن یه جا دنگو بخرن. توجه میفرمایید؟ نه، احتیاج به این که دنگ را شیش دنگ را یه جا بخرن نیست، هر کی آمده سهام خودشون فروخته اینم پولی سهمشو بهش میدن، او قدری که خریده است مالک میشه. توجه میفرمایید؟ این در واقع بله. خیلی خوب، این روایت به کجای این روایت دارن تمسک میکنن؟ به نفع شیخ مفید. میگن اینجا امام فرموده ان فلیب کل قوم ما یقدرون علی بیعه، باید بفروشد هر قومی از این موقوفون علیهم اون چیزی رو که قدرت بر بیعش دارد، یعنی سهامشو. حالا میخوان مجتمعین باشن، مانعی ندارد، متفرقین هم باشن، مانعی ندارد. توجه فرمود؟ میخوان مجتمع، میخوان متفرق، بیع جایز است، بفروشن. خب تقریب استدلال به این مکاتبه چیست؟ تقریب استدلال به این مکاتبه این است که خدمت شما الان عرض میکنم. بله، و اون این است که شما آیا این مکاتبه را چه حساب میکنید؟ این را ناظر جواب را ناظر به سوال میگیرید یا نمیگیرید؟ یعنی امام که فرمودن فلیب کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین، میگوی آقا این جواب اون سواله، پس اونی که تو سوال بود اینجا اخذ شده. تو سوال بود فجتمع اهل الوقف علا بیعهی و کان ذالک اصلح لهم. پس امام فرمودن اگر اصلح باشد میخوان مجتمعین بفروشن، میخوان متفرقین بفروشن. یعنی اگر میگوی این پاسخ پاسخ اون سوال است، یعنی قیدی که در سوال وجود دارد اینجا امام قید را اخذ کرده و مفروضاً علل قید جواب داده است، بنابراین اصلحیت ثابت میشه. اذا کان البی کان ذالک اصلح لهم ان یبیعوا مجتمعین یا متفرق. توجه فرمودید؟ این میشد فتوای شیخ مفید. بی اگر اصلح هست چه کار کنن؟ بی اصلح باشد میخوان مجتمع باشن، میخوان متفرق بفروشن. این اگر گفتید اصلحی که در سؤال سائل است اخذ شده است، این میشد دلیل بر مفید. اگر آمدید و گفتید اصلحیت تو کلام امام نیست، وقتی اصلحیت در کلام امام نیست ما برای چی اصلحیت رو اخذ کنیم؟ کلام امام اطلاق داره، اذا کان الوقف على قوم من المسلمین فلیب کل قوم ما یقدرون علا بیه. میخواد اصلحیت باشه؟ میخواد اصلحیت نباشه؟ امام فرمودن وقف رو میشد شما چیکار کنی؟ وقف رو میشد شما بفروشی؟ قید اصلح هم تو کلام امام نیست. حالا که قید اصلح در کلام امام نیست، پس اصلا این روایت میشد دلیل بر جواز بیع وقف. میگم خیلی خوب، اگر شما اینو گفتید ما به شما میگم این روایت را اطلاقش را باید تقیید بزنید به مفهوم روایت قبلی، روایت جعفر ابن حیان. چه بود؟ تو روایت جعفر ابن حیان داشتیم که اذا رزو کلهم و کان البی خیرن لهم، او وقت امام فرمودن با او. توجه فرمودی؟ باید قید بخورد این به او. میشد اذا رزو اذا لم یرز کلهم و لم یکن البی خیرن لهم فلا یجوز بیعه. منطوق این مکاتبه همیری با مفهوم روایت خبر جعفر ابن حیان تقیید میشد، لکن اینجا تصریح دارد مجتمعین و متفرقین. وقتی تصریح دارد مجتمعین و متفرقین، این تصریح به اطلاق است، اذا رزو کلهم از بین میرد، چون اینجا میگه میخواد مجتمع باشن بر بین، میخواد متفرق، اون از بین میرد. چرا؟ چون اون بفرمایید اذا رزو کلهم مفهومش یعنی اگر لم یرز بعضهم فلا یجوز بیعه. درسته؟ اینجا امام تصریح دارن مجتمعین و متفرقین. دلالت منطوق از دلالت مفهوم چیست؟ اقواست. پس این مقدم میشه. درست شد؟ پس میخوان مجتمعین باشن، میخوان متفرقین، پس اذا رزو کلهم ساقط میشه. میشد و کان البی خیرن لهم. این تو مکاتبه همیری اطلاقه. فلیب کل قوم ما یقدرون، هر قومی بفروشن اونچه که میخوان. اد نگفت از بی اصلح باشه. تو خبر جعفر ابن حیان میگه و کان البی خیرن لهم، بنابراین و کان البی خیرن لهم خیر را به معنای اصلح معنی کردیم، اعود معنی کردیم، انفع معنی کردیم. بنابراین منطوق مکاتبه تقیید می‌خورد به مفهوم خبر جعفر ابن حیان و بنابراین میشد فلیب کل قوم اذا کان البیع انفع و اعود لهم. هر کدومشون میخوان بفروشن چه متفرقین و چه مجتمعین اشکالی ندارد. میشد دلیل بر شیخ مفید. توجه کردی؟ دو وجه براش گفتم. وجه اول خود سوال جواب اون پاسخه، پس اصلحیت تو سوال هست و این جواب جواب اونه، پس اصلحیت تو جوابم مفروض است. این یکی میشه دلیل فتوای مفتی. گفتی آقا اصلحیت تو جواب امام نیست، امام مطلق گفتن به جایزه، میگم مانع اینا باید تقییدش کنی به چی؟ تقییدش کنی به مفهوم خبر جعفر ابن حیان تو کانل بی خیرن لهم. بنابراین این کانل بی خیرن لهم میشه فلیب کل قوم ما یقدرون ازا کانل بی او خیرن لهم. یعنی اصلا این بفرمایید که مفهومش هم نیست، حتی به منطوقش تقیید میشه که اگر بی خیر برای اونا بود، یا حالا به مفهومش، یعنی بی جایز است اگر بی خیر باشد. خب این دو راه ما برای شما امروز راه سوم هم می این راه سوم رو تأمل بفرمایید ببینید تمام است یا نه. ما میگم اصلا با دین دو راه اول و دوم کاری نداریم. هم یاری علا فرضی که مکاتب تمام باشه، هم یاری مفروض میگیرد جواز بی را ازا کان اصلا. اصلا سوالش از امام این نیست که آقا بی اصلا جایز است یا نه، میگه باید مجتمع باشن یا متفرق. متوجه شدید؟ اصلا جواز بی در سوال مفروضه. نگاه کنید، میگه این خبر هست که اینا میخوان بفروشن و کان ذالک اصلح لهم ان یبیعوه. اصلح این است که این وقف رو بفروشن. فهل یجوز ان یشترا من بعضهم ان لم یجتمعوا کلهم علی البیع ام لا یجوز الا ان یجتمعوا کلهم. پس اصلا سوالش در جواز بیع اذا کان اصلح نیست، اونو مفروض میگیرن. میگه اون که تموم، سوال من اینه، اونو فقیه، اونو امام صادق گفتن اذا کان البیع اصلح لهم بفروشن. سوال اینه باید مجتمعین باشن یا متفرقین هم میشن؟ توجه کنید سوال اصلا چیه؟ سوال از اصل بیع نیست، سوال از اجتماع فروشندگانه یا تفرقشون. میگه اینا آقا 150 نفرن، همشون یه جا باید امضا کنه و راضی باشن تا ما بخریم، یا نه 30 تا 30 تا میشه ازشون امضا گرفت. توجه میکنید این 30 تا رو راضی کردیم خریدیم سهم اینا شد 1/5، رفتیم 30 تای دوم راضی کردیم اینم شد چی؟ 1/5. رفتین 30 تای سوم همینجور. توجه میکنی؟ متفرقین هم میشه دزشون خیلی. این سوال اینه و الا اصل بی در فرض اصلحیت را مفروضون ان گرفته. خب و امام چیکار کردن تو جواب؟ و امام تقریر کردن، امام بهش نگفتن مردی که اصلا بی ازا کان اصلا لهم لا یجوز و بی اهو، اینا نگفتن بهش. یعنی اونی که همیری در مفروض سوال تثبیت کرد و ارتکاز ذهنش گرفت و آقا اون که جایزه، امام نفی جوازشو نکردن، تقریر کرد. بعد سوالی که کرده بود مجتمعین باشن یا متفرقین، فرمودن مانعی نداره، میخواد مجتمعین باشن میخواد متفرقین باشن. این تقریب سه. و و این تقریب سوم که برای شما گفتم از اون دوتا اولی بهتره. توجه کردید چی گفتم برادو؟ میگه که مفروض گرفته تو سوال بی را اذا کان اصلا، میفرسد آقا تفرقه یا اجتماع همه اونا که میفروشن؟ آقا این فرض سوال همیری را مناقشه نکردم تو جواب. اگر اشکال داشت باید بهش میگفتن چی؟ مثلا اگه یک کسی از امام سوال کنید آقا فلان خانوم خواهر رضایی من است، من میخوام خواهر رضاییمو نکاح بکنم، مهرش باید زیاد باشد یا کم باشه؟ خب امام اگر جواب داد چی؟ میخواد کم باشه، میخواد زیاد باشه، لا فرق بین کم و زیاد. یعنی چی؟ یعنی تو میتونی خواهر رضایی رو نکاح و الا اگر خواهر رضایی نکاح جایز است ما باید چیکار کنه؟ باشه کم مردی که خر خواهر رضایی نکاحش لا یجوز. این دیگه نباید که پاسخی کم و زیاد مهر رو داشته. توجه میکنید؟ این همون دلیل ذاتی و عرضی شیخه که تو بحث اصول گفتی. اگر ذاتیش اشکال داره دیگه نوبت به طرح عرضی نمیشه، نمیرسه. باید بگن آقا گیجی تو میگه خواهر رضایی اصلا نکاحش باطله، جایز نیست. توجه میکنی؟ اینجا اگر بیع عین موقوف اذا کان اصلح لموقوف علیهم لا یجوز بود، امام باید میگفتن مردی که همیاری تو که فقیهی این جایز نیست اصلا این بی. نه این که جواب متفرقین و مجتمعین رو بدن. از همین که امام اونی که در ارتکاز ذهنی همیاریست را تصدیق کردن به این که آمده ان جواب متفرقین و مجتمعین رو دادن. فرمودن میخوان مجتمع باشن، میخوان متفرق باشن، بله یجوز بیعهی، مانعی ندارد چه اجتماع باشد چه تفرقه. معلوم میشد بیع اذا کان اصلح لهم چیه؟ جایزه. این تقریر رو نگاه کنید و این تقریر رو شیخ نگفته. شیخ تو بچه اول رو دارد، این بچه سومی که داریم برادون میگون این از اون دو بچه قوی تره. دقت میکنید؟ و ظاهرن استدلال به این تمام میشه. خیلی خوب، شیخ میگرد، شیخ میگرد اون اشکالاتی که تو خبر جابر ابن حیان برادون گفتم، پنج تا اشکال کرد بر خبر جابر ابن جعفر ابن حیان. بر خبر جعفر ابن حیان پنج تا اشکال شیخ کرد. میگه او اشکالات که اونجا گفتم دوتاش اینجا میاد. دوتاش کدومه؟ اشکال دوم و اشکال چهارم. اشکال دوم این باشد که مراد از انفعیت در اونجا و مراد از اصلحیت اینجا کلمه خود اصلح است. اصلح یعنی براشون بهتر باشه. یعنی در واقع این اشاره باشد به چه؟ اشاره باشد به یک ارتکاز عقلایی که مردم تا یک کاری براشون فایده نداشته باشد انجام نمیدن. اینجام همین ارتکاز عقلایی را متذکر شده اند. توجه میفرمایید؟ بنابراین این ارتکاز عقلایی است که هر جا بی اصلح باشد انجام بدن. خب این ارتکاز عقلایی مردم وقف که هیچی، اموالی هم که مالکن اگر نفعی براشون نداشته باشد نمیفروشن. یه مالی رو خریده الان مشتری براشون میده، اما مشتری به ضرر میخواد بخره، یعنی از این که این پول داده کمتر میخواد پول براش بده. توجه میکنید؟ میفروشه؟ نمیفروشه. میگه مجبور باشه. اگر مجبور نباشه میگه این که من ضرر میکنم، نمیفروشم. نمیفروشم تا یه مشتری بیاد که بالاتر بخره. توجه میکنید؟ بنابراین این اگر اصلحیت مراد این باشد، خب اگر این باشد شیخ اشکال کرد، گفت این اجماعی بر بطلانش که اگر موقوفون علیهم بیان بشینن ببینن الان منفعتشون اینه که بفروشن بخورن برد به سلامتی. توجه میکنیم؟ خب بیان بفروشن بخورن برن، خب ما یه بیع وقف داشتیم، بیع فقف لا یجوز. اینجوری که اگه قرارش این که مثل بقیه اموال میشد که، پس وقفیتش کجا رفت؟ پس این که بیع وقف جایز نیست کجا رفت؟ پس تنافی بین وقف و بیع کجا رفت؟ توجه میفرمایید؟ این اجماع بر بطلانش است. این اشکال دوم شیخ بود، میگه اینجا میاد. درسته، این اشکال اینجا میاد، یعنی اگه اصلحیت و همون ارتکاز عقلایی بگیرید خلاف اجماع. و ها کذا میفرماد اشکال رابع هم اینجا میاد. اشکال رابع اعراض اصحاب بود که اصحاب از روایت جعفر ابن حیان اعراض کرده اند. میگه از این روایت هم اعراض، این مکاتبه همیری هم اصحاب چه کرده اند؟ اعراض کرده اند. اینم بفرمایید که میفرماید که دو تا اشکال که اونجا کردیم اینجا میاد. بعد شیخ دو تا اشکال دیگر میکند، چون حالا مکاسب و متنش رو تموم کنم تا بعد، دو تا اشکال دیگه میکند شیخ بر هر دو روایت. دو تا اشکال مشترک که میگه این دوتا اشکال هم بر روایت جعفر ابن حیان وارد میشه، هم بر مکاتبه همیری وارد میشه. توجه میفرمایید؟ اشکال اولش، اشکال اول مشترک، میفرماد اشکال اول مشترک این است که، بله میفرماد اشکال اول مشترک این است که عنوان مسئله، اونی که آقایون دارن این است که بی ازاکان اصلح لهم. درسته؟ خب شیخ میگه بی اصلح لهم. الان این موقوفین، موقوفون علیهم موجود، بفروشن ثمنشو چکار کنه؟ ثمنشو بین خودشون تقسیم کنن، ثمنشو بین خودشون تقسیم کنن بخورن بره. درسته؟ ازا کانه بی اصل لهم یعنی این دیگه، یعنی اینا همه جمع بشن موقوفه رو بفروشن ثمنش رو تقسیم کنن بخورن برن. شیخ میگه خب او وقت پس سهم بتونه چی؟ سهم نسلای بعد و بتونه آینده چه میشن؟ اونا موقوفون علیهم بوده، پس اینا مالی اونا رو خوردن دیگه. توجه میفرمایید؟ این اشکال اول که میگه این اشکال به هر دو تا روایت وارده، تو هر دو تا روایت میگفته که بفروشن بخورن بره. میگه خب بفروشن بخورن، میگه این مال وقف نبود، مگر بطون آتیم در این وقت سهم نداشتن. شیخ اگر یادتون باشد گفت بطون آینده یک چه دارن؟ بطون فعلی ملکیتشون، ملکیت بطون امروز ملکیتشون، نسل امروز ملکیتشون ملکیت فعلی است، بطون آینده رو گفت ملکیتشون شأنی است. رو نظر خود شیخ میگه پس ملکیت شأنی اونا چه میشه؟ اینا پولو خوردن رفت تموم شد، خب اون بیچاره چه میشه؟ ملکیت شأنی رو ما از شیخ قبول نکردیم، اما بطون آینده که حق دارن که، چون مال برای اونا هم وقف بود. اینا بخورن بره، پس برای بطن بعدی چیزی نیست، خب حق اونا تضییع شده. این چی؟ این اشکال اولی که شیخ میکند، میگه این اشکال مشترک به هر دو روایت. اون مشکل نمیده، اون که تبدیله، اون تبدیله، اون این اون نیست. این میگه ازا کان البی اصلح لهم، بفروشن بخورن بره ثمن و نوش جون، یعنی برای بطن بعدی دیگه چیزی باقی نمیمونه، بطن بعدی هیچی دسترسی نداره. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم رو شیخ میفرماید که مشترک بین دو روایته، میگه بله یه راه داره و اون راه اینه که این دوتا روایت که میگه اینا میتونن بفروشن ازا کانن بی انفع یا اصلح لهم، یه راه داره بگم آنن ما قبل از بی اینا وقف باطل میشه. این عین موقوفه در ملکیت اینا در میاد. در ملکیت اینا که در آمد، اینا مال خودشون رو فروختن و در نتیجه مال خودشون هم که فروختن سمن هم مال خودشونه، پس سمن رو تقسیم میکنن بخورن برد به سلامتی. پس چطور شد؟ آنن ما قبل از چی؟ آنن ما قبل از بی وقت باطل شد. وقت که باطل شد، این مال در ملکیت موقوفون علیهم در میاد. وقتی مالشون شد، مالشون رو فروختن، سمنم مال خودشونه، سمنم که مال خودشون است دیگه میخورن سمنو میرن. اینجوری میخواد بگد، اینجوری کسی بخواهد چه بدد؟ بگد حقی از نسلها و بطون آینده دیگه درش نیست، چون آنن ما به ملکیت اینا، آنن ما قبل از بی وقت باطل شد و در تملکشون در آمد. میگه این اشکال دوم. چجوری این میشه اشکال دوم؟ مثالم میزنن، میگه مثل هبه، من یک مالی را هبه کردم به آقای انصاری. گفتم آقای انصاری این کتاب مال شما. آقای انصاری گفت خب بده ببرم. گفتم حالا فرد عصر یه مشتری خورد به کتاب، کتابو فروختم، پولشو گذاشتم تو جیبم. فروختن کتاب، کتابو که هبه کرده بودم به آقای انصاری، یعنی چی؟ فروختن کتاب یعنی رجوع در هبه. به خاطر اینکه این بی صحیح بشد، آنن ما قبل از بی من رجوع در هبه حساب میشم. رجوع در هبه که کردم برگشته است به ملک من، به ملک من که برگشت، من کتابو فروختم. البته وقتی کتابو تحویلش ندادم اصلا هبه تموم نشده، حتی این کتابو تحویلش داده بودم، ایشون کتابو گرفت رفت خونه شون. بعد یکی رسید به من گفت آقا این کتابو داری؟ گفتم بله. گفت میفروشی؟ گفتم بله. چند میفروشی؟ اینقدر. گفت آقا این پولش. بگم برو کتابو زاین ساری تحویل بگیر، برو به آقای انصاری بگو کتابی که فلانی صحبت داد بده. درسته؟ خب این بی درسته یا نه؟ بله این بی درسته. آنن ما قبل از بی من در هبه خودم چیکار کردم؟ رجوع کردم. وقتی که به آقای انصاری اومد در خونه آقای انصاری، گفت فلانی پولشو دادم به فلانی، گفت کتاب بیام از تو بگیرم. آقای انصاری میفهمه یعنی در هبهش رجوع کرده. میگه بفهم بسون کتاب. عجبه. اینجام الکلام میگه آقا این موقوفه عین چی؟ سهم بطون آتی هم توش هست، اما بیام بگم قبل بی اینا وقتی بی میشد اصلح لهم، آنن ما قبل از بی وقت باطل، وقت باطل داخل در ملک اینا شد، داخل در ملک اینا شد، مال خودشون رو فروختن، مال خودشون وقتی فروختن سمنم مالی خودشونه، سمن مال خودشون شد، سمن را چه میکنن؟ سمن را تقسیم میکنن میرد. این اشکال دوم. شیخ اشکال این اشکال دوم یعنی چه؟ شیخ میگه آقا این مستحیله، این حرفا اینجا نمیشد بزنید. چرا نمیشد بزنید؟ به خاطر که اینجا بی واقع شده است در مال مشترک بین موجودین و بطون آتیه. وقتی بی واقع شده است برای مال مشترک بین موجودین و بین بطون آتیه، پس بی وقت باطل نشد. بی واقع شد بر مال مشترک وقتی به این واقع شد بر مال مشترک، پس ثمنم میشد چی؟ میشه مشترک بین این طبقه موجود و طبقه آیندگان که میان. بنابراین اینا نمیتونن ثمن رو بخورن. اگر بخواهید حکم به خوردن ثمن بکنید، این اشکال دیگریست بر روایت که مال مشترک ها چجور یه گروه فقط میتونن بخورن. توجه فرمودید؟ این دوتا اشکالیست که شیخ بر روایت میکنن. این دوتا اشکال اینجا کرد، البته این دوتا اشکال میگه مشترک است بین روایت خبر جعفر ابن حیان و مکاتبه حمیری. دوتا اشکالم گفت اشکال دوم و چهارم اونجا وارد میشد. پس یعنی سرجم شیخ چهار تا اشکال به حمیری، به مکاتبه حمیری کرده است، هفت تا اشکال کرده است به خبر جعفر ابن حیان. توجه می‌فرمایید؟ یعنی سرجم بله به این دو تا روایت 7 تا و 4 تا 11 تا اشکال شیخ به این دو تا روایت وارد کرده است. آیا ما با این مکاتبه حمیری چی کار کنیم؟ آیا مکاتبه حمیری دال میشد بر فرمایش؟ بفرمایید که دال میشد بر فرمایش شیخ مفید یا نه، بر بی ازاکان اصلح یا نه. انشاء الله الرحمن بفرمایید که بله فردا. و صلی الله علیه. ببخشید آقای فهی نگورده.